بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 439، سطر سوم. و المصنف لما فرق من بیان نفی الحرکت عن سایر المقولات شرع فی تفصیل ما یقع فیه الحرکه من المقولات الاربع. وقتی وارد بحث در حرکت شدیم، گفتیم که در چهار مقوله حرکت واقع می شود: مقوله کم، کیف، عین و وزن. بعد گفتیم و در سایر مقولات حرکت واقع نمی شود. این دو تا مدعا بود، یکی این که در این چهار تا حرکت واقع می شه، دوم این که در مابقی حرکت واقع نمی شه. ما ادعای دوم رو که می گفت در مابقی حرکت واقع نمیشه مقدم کردیم و توضیح دادیم. حالا برمی گردیم به بحث در قسمت اول و ثابت و بیان می کنیم که در چهار مقوله حرکت واقع میشه. چهار مقوله کم و کیف و وضع و عین. ابتدا بحث در حرکت کمیه. در حرکت کمی اینطور میگیم: در کم دو نوع حرکت واقع میشود. یکی حرکتی که ما اسمش رو تخلخل و تکاسف می‌ذاریم، دوم حرکتی که اسمش رو نمو و زبول می‌ذاریم. البته بعداً خواهیم گفت که چاق شدن یا ورم کردن با نمو هر دوشون فرق می‌کنند و اونا رو ما حرکت در کم حساب نمی کنیم. نمو با چاق شدن و ورم کردن یکی نیست، نباید اشتباه بشه. ما بحثمون در نمو به، نه در چاق شدن و ورم کردن. اون دوتا هر دوشون چیزی دیگه هستن که اینا بعدا توضیح داده میشه ایشون. نه، لاغر شدن دیگه دو چیز مقابل نداره. لاغر شدن یکی. در مورد نمو دو تا چیزی دیگه هم هست: یکی چاق شدن، یکی ورم کردن. و حالا شاید لاغر شدن به معنای اینکه اون زواید چاقی از بین بره، اونم مطرح کنید، اونم باز حرکت در کم نیست. یا مثلا خوابیدن ورم، اینم مقابل ورم بگیرید، اینم با حرکت در کم نیست. بگید چاقی و مقابلش یا ورم و مقابلش، این چهار تا رو بگید، اینا هیچون حرکت کمی نیستن. حرکت کمی یا تخلخل و تکاسف هست و یا اینکه نمو و زبول هست که ما هر دو جدا توضیح میدیم. ابتدا حرکت کمی تقسیم میشه به این دو قسم و بیان میشه که چرا این دو قسم رو پیدا میکنی و بعدن تخلخل و تکاسف به دو قسم تقسیم میشن. بعدن ما وارد بحث در تخلخل و تکاسف میشیم و تخلخل و تکاسف به دو قسم تقسیم میکنیم و بحث ادامه میدیم و میگیم بحث ما در یک قسم از دو قسم تخلخل و تکاسف در هر دو قسمش بحث نداریم. این همه انشاءالله روشن میشه. بعد از این که روشن شد، معلوم میشه که ما کجا حرکت کمی رو ادعا میکنیم و کجا اشتباه شده و گمان شده که حرکت کمی است و در واقع حرکت کمی نیست. این همه روشن میشه انشاءالله. من این یه ذره عبارات رو بخونم. صفحه 439 سطر سوم. و المصنف چون که فارغ شد از بیان نفی حرکت از سائر مقولات، یعنی غیر از اون چهار تا مقوله که اول وقت گفت درشون حرکت جاری میشه، سائر رو گفتش درشون حرکت جاری نمیشه و مشغول بحث در سائر اقسام مقوله شد و حرکات رو نفی کرد. بعد از این که حالا فارغ شد از اون بیان نفی حرکت از سائر مقولات، شروع کرد در تفصیل اون مقولهی که یقه فیه الحرکه، ما یقه کنایه از مقوله است، شروع کرد در تفصیل اون مقولهی که یقه در اون مقوله حرکه. ما را خودش بیان میکنه من المقولات الارنه، اون مقولات چارگانه که درش حرکت واقع میشوند، اون رو شروع کرد به بیان کردن بیان تفصیلی. فقال ففلکم، یعنی وقوع حرکت فلکم به اعتباره، به دو اعتبار حرکت در کم واقع میشه. احد هما به یک اعتبار تخلخل و تکاسف است، اعتبار دیگر نمو و ظهور است. خب حالا چرا در این دوتا حرکت واقع میشوند؟ حرکت کمی در این دوتاست. بیان میکنه، میگه حرکت یا از نقصان است به زیاده، یا از زیاده است به نقصان. این دو قسم، حرکت از نقصان به زیاده و یا از زیاده به نقصان. قسم اول رو دو قسم میکنه، قسم دوم رو هم دو قسم میکنه. میگه اونجا که حرکت از نقصان است به زیاده، دو جوره، یا چیزی به ماده اضافه میکنیم ماده ناقص میشه زاید، این حرکت نیست، این اضافه کردن چیزی به چیزی است، نه اینکه یک چیز حرکت کند در کم باشه کمیتش بالا رود. این اگه کمیت بالا میره بخواد این جسم اضافه کردیم، یه جسم یک سانتی داشتیم یک سانتی دیگه بهش اضافه کردیم شد دو سانت، نه اون جسم یک سانتی حرکت کرد شد دو سانت که حرکت بشه حرکت کمی، بلکه یک جسم یک سانتی داشتیم به زمین میکردیم جسم دیگر یک سانتی کسبیدیم شد دو سانت، مثل حرکت نیست. پس حرکت از زیاده به نقصان انتقال، نمیگه حرکت انتقال از زیاده به نقصان، گاهی این چنین است که چیزی اضافه می شود اون ناقص می شود زاید، گاهی هم نه، بدون اضافه کردن نقصان، از نقصان حرکت می کنیم به زیاده، این حرکت حرکت کمی است. اون قسم اول هم که عرض کردم چیزی اضافه میکنیم دو جوره، من عجله کردم گفتم حرکت نیست، بعدن بیان میشه که یکیش، یکی از اضافه کردن ها حرکت نیست، یکی حرکت هست، من نبودم میگفتم حرکت نیست. در قسم اول که با اضافه کردن چیزی از ناقص به زاید منتقل میشیم، حرکت هست، اسمش نمو. حالا این اشکالی که من کردم که چیزی به چیزی اضافه شد نه اینکه چیزی در کمیت حرکت کرد، این اشکالی است که در نمو مطرح میشه، در چاقی و برم هم مطرح میشه، در چاقی و برم اشکال جواب داده نمیشه، در نمو جواب داده میشه، در جواب در نمو حرکت کمی هست، اگرچه به ظاهر مبتلا به اشکالی است که هست شد، ولی حرکت کمی هست. خب پس اگر نقصی رو به زیاده منتقل کردیم، با اضافه کردن امری می شود نمو، ولی اگر ما نقص رو به زیاده تبدیل کردیم و چیزی اضافه نکردیم، میشه تخلخل. خب دو قسمی که برای قسم اول داشتیم توضیح دادیم، اول اینطور گفتیم یا انتقال از زیاده به نقیص است، این شد قسم اول، یا از بله دوباره بگم چون مثل خوب نگفتم، یا انتقال از نقیص است به زیاده، این شد قسم اول، یا انتقال از زیاده به نقیص است، این شد قسم دوم. بعد قسم اول رو که انتقال از نقیصه به زیاده بود به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم یا با اضافه این انتقال حاصل میشه اسمش گوشین نمو، یا بدون اضافه این انتقال حاصل میشه اسمش گوشین تخلقه. قسم دوم هم تقسیم میکنیم، میگیم یا با نقصان، قسم دومی بود که از زیاده به سمت نقصان بریم، یا با کم کردن جسمی نقصان تولید میکنیم این میشه زبور، یا بدون کم کردن جسمی نقصان درست میکنیم این میشه تکاسل. خب من یه توضیح مختصری از این چهار قسم ذکر میکنم، دوباره تقسیم رو تکرار میکنم و خوب بود از اول من چهار قسم رو همینطور که الان میخوام بیان کنم بیان میکردم، اول این چهار قسم رو بیان میکردم و تقسیم رو گفتم. نمو با توجه کنید، نمو یعنی رشد، مثلا بدن ما نمو میکنه، رشد میکنه در یه سن مخصوصی، بعد از اینکه اون سن تموم شد دیگه رشد متوقف میشه، دیگه بدن رشد نمیکنه، ممکنه چاق بشه ولی دیگه رشد نمیکنه. رشد عبارت از این است که این بدن در هر سه بعدش اضافه شود، اضافه متناسب، نه فقط در پهنا اضافه بشه میشه چاقی، در پهنا اضافه بشه، در عمق اضافه بشه، در طول هم اضافه بشه و اضافه متناسب، این بچه رشد میکنه میشه جوان، طولش بیشتر از عرض عمقش اضافه میشه. خب اون اضافه شدن در طول متناسب با طوله، اضافه شدن در عرض عمق متناسب با عرض عمقه، بالاخره اضافه شدن متناسبی، این بهش میگیم نمو. در چاقی اضافه شدن متناسب نیست، اگر متناسب باشه در هر سه بعد متناسب نیست، در چاقی مثلا پس این قطر اضافه میشه و پهنا اضافه میشه، طول اضافه نمیشه. الان بحث ما در چاقی نیست، بحث ما در نموه. پس در نموه اضافه جسم است در اقطار ثلاثه با تناسب، اما اضافه شدن به توسط یه امر خارجی، یه چیزی میاد تو این بدن و بدن رشد میکنه، قضاست که قضا میاد تو این بدن و بدن رشد میکنه، یعنی اینطور نیست خود بدن خود به خود حرکت کند به سمت زیاده، بلکه چیزی وارد بدن میشود و بدن رو به سمت زیاده منتقل میکنه، این اسمش نمو. بله؟ تناسب تعیینش خدا میکنه، تعیینش دست خداست. یعنی در سن رشده، مثلا اگه در سن رشد نباشه که مسلم چاقیه، نموب نیست، مثلا فرض کنید سن رشد میگن 24 سالگی تمامه، بعضی میگن 32 سالگی تمامه، وقتی از اینکه این سن رشد تمام میشه دیگه اگه ببینیم اضافه آورده معلوم میشه که چاق شده و الا رشد نکرده، این روشنه. اما در سن رشدش اگر هم چاق بشه هم رشد بکنه، شما میفرمایید که چه عاملی باعث میشه، اونو باید بذارید بعدن توضیح میدید، که اگر غذا در اجزای اصلیه وارد شد نموه، اگر غذا نتونست تو اجزای اصلیه وارد بشه نتونست متفرق کنه چاقیه، که گاهی از اوقات تو بچگی همون چاقی رو ما نمو حساب میکنیم، چون تو اجزا اصلیه غذا وارد میشه، اجزا اصلیه رو پس و پیش میکنه، منفذ براش درست میکنه، تو منافذش وارد میشه. انشالله این بعدا توضیح داده میشه فرق بین چاقی و نمو در سن رشد. در سن بعد از رشد دیگه نمو نیست، هرچی از چاقیه، اما در سن رشد چه چاقی و نمو اشتباه میشه، فرقش خودمون بعدا خواهیم گفت میشه. خب پس نموه تا اینجا بیان شد. حالا میخوام تخلخل رو بیان کنم. تخلخل این است که چیزی ناقص باشد، یعنی جسمی ناقص باشد، بعد زیاد شود بدون اینکه چیزی درش دخالت کند. مثال میزنند به این که شما شیشه ای رو، منظور از شیشه بطریه، نه شیشه هایی که به در و پنجره میدازند، ما شیشه رو به هر دو میگیم، بطریه که توش آب میکنند، توش آب میکنند، سکه میگیزند، مربا شربت میگیزند، امثال زالش که الان معلوم چی عرض میکنم، اشکایی میگن بطری. اینو خالی بکنید، توش هوایی هست، بعد بمیشید، هوای قسمتش میاد بیرون، بعد در شیشه رو سفت با انگشتتون ببندید، هوا بیرون آمده، خلع محاله، نمیشه داخل شیشه یک قسمتش خالی باشه یک قسمتش هم هوای قبلی پر کرده باشه، چون خلع محاله. این هوای داخل هر چقدر باقی مونده چشم میاد متخلخل میشه، کل فضای شیشه رو پر میکنه. در حالی که همین قسمت هوا وقتی که نمیشیده بودید مثلا تای شیشه رو پر کرده بود، حالا که میکیدیم از سر شیشه این هوا بیرون آمد، قسمتی از هوا بیرون آمد، سفتم بستیم در شیشه رو که دو مرتبه هوا بر نجازه تو، خب یه قسمت از هوا باقی مونده تو، این باید پخش بشه که کل فضای شیشه رو پر کنه تا خلایی لازم نیاد. این اصطلاح میگن تخلخل. بدون اینکه چیزی به این جسم بیفزاییم بزرگ شد. این جسم یعنی هوای باقی مونده تو شیشه، نه هوای اولی. هوا اولی که قسمت شدیم بیرون، اون قسمتی که باقی موند ناقص بود، بعد که در شیشه رو چیپ بستیم برای اینکه خلل لازم نیاد، این پر کرد تمام سطح شیشه رو، این هوا کل سطح داخل شیشه رو پر کرد. ناقصی بود که زاید شد. چی زایدش کرد؟ چیزی اضافه کردیم بهش؟ نه. این میشه تخلخل. اونی که ناقص بوده چیزی بهش اضافه میکردیم شد نمو. اونی که ناقص بوده چیزی بهش اضافه نکردیم شد تخلخل. قسم دیگر زبوله. زبول اینه که چیزی زاید است، ناقص میشود. نقصانش هم این است که چیزی ازش کم میشه. بدنیست لاغر میشه، یعنی تحلیل میره، یعنی اجزایی از او آب میشه و از بین میره و اجزای دیگه باقی میمونه. خب این از زیاده به نقیصه منتقل شد، منتها با کم کردن جسم. این بهش میمونده بود. اما تکاثف، همون باتری رو ملاحظه کنید، این که همون باتری که میک زدیم و هوای مقداری از هواش رو بیرون رفتیم، این دفعه میکی نمیزنیم، این دفعه فوت میکنیم توش. از اول هوا توش پره، بعد فوت میکنیم توش. خب فوت هم هواست دیگه، منتها هوای داخل در باطن ما. این وقتی فوت میکنیم اینم وارد شیشه میشه، اون هوای قبلی رو فشرده میکنه. این فوت ما هوای قبلی رو فشرده میکنه، زود در شیشه رو کیپ میبندیم که هوایی که ما درش وارد کردیم بیرون نیاد. اون هوای اولی که تمام فضای شیشه رو پر کرده بود، حالا بر اثر فوتی که ما کردیم رفت تای شیشه. زیاد بود، کم شد، منتها فشرده شد. ما به این کار میگیم تکاثف، یعنی اون هوا متکاثف شد، فشرده شد بر اثر فوتی که ما کردیم. خب حالا همه رو شناختیم، حالا که همه رو شناختیم تقسیم میکنم. شیئی که میخواهد انتقال پیدا کند، یا از نقیصه اگه میخواد انتقال در کم پیدا کند، یا از نقیصه به سمت زیادی می رود، این قسم اوله، یا از زیادی به سمت نقیصه می رود، این قسم دومه. قسم اول رو تقسیم می کنیم به دو قسم، می گیم یا اگر بخواهد از نقیصه به سمت زیاده برود، یا چیزی بهش اضافه میکنیم و او از نقیصه به زیاده میرود، این میشود نمو. یا بدونیم که چیزی به اضافه کنیم او از نقیصه به سمت زیاده میرود، میشه تخلخل. بعد میگیم و قسم دوم، قسم دوم این بود که انتقال از زیاده به نقیصه باشه. میگیم از انتقال از زیاده به نقیصه یا با کم کردن چیزی میشود زبود، یا بدون کم کردن چیزی میشود تکاسل. با توجه که این بیان دوم من از بیان اول دوم‌تر بود، اگه به این نوارد بس میشدیم راحت‌تر مثلا روشن میشد که اول نمو و تخلخل رو جدا توضیح بدیم، ظهور و تکاسل رو جدا توضیح بدیم، بعد تقسیم رو که مرحوم الهی جا برده بیاریم. من اول تقسیم رو گفتم، بعد مثال رو توضیح دادم، اونم خوب بود، اونم یه بچیه، اینم که میگیم خوب بود، ظاهراً این دومی بهتر بود. فإن الانتقال میخواد بیان کنه که چطور حرکت در کم به این دو اعتبار است، یکی به اعتبار تخلخل و تکاسف، دیگری به اعتبار نمو و ظهور، چرا به این دو اعتبار است. میگه فإن الانتقال فی الکم یا از نقصان است به زیاده، این قسم اوله، یا از زیاده است به نقصان، این قسم دومه. بعد میگه بل اول، یعنی قسم اول رو میخواد تقسیم کنه دوباره، بعد از دو خط یا یک خط و نصف میگه بسانی، یعنی قسم دوم رو تقسیم میکنه. قسم اول اینطور تقسیم میکنه، ولی اول که انتقال از نقصان به زیاده باشه دو قسمه، یکون اما به ورود مادتن یا مادهی وارد میشود که اضافه میکند در کمیت جسم، این میشه نمو، او بدون ورود ماده است و هو تخلخل. تخلخل رو مثال میزنه، کما فی هوا الباطن القاروره عندما مسها، هوای داخل در شیشه وقتی که شما اون شیشه رو بمیکید و قسمتی از هوا رو بیرون کنید، اون هوای باقی مونده متخلخل میشه و فضای شیشه رو پر میکنه. خب این قسم اول از دو قسم مذکور بود، یعنی حرکت من نقصان الزیاده بود که توضیحش دادیم و مقسمش کردیم به دو قسم. حالا میگه بستانی، بستانی حتی بر اول اوله، بستانی یعنی اگر انتقال از زیاده به نقصان باشه اونم دو قسم میشه، یا به نقصان جزئی است، از زیاده وقتی میخواد به نقصان وارد بشه یا ازش جزئی رو ناقص میکنه، این لذا اونم ناقص میشه، این اسم زبول است، زبول است. کما فل مدقوق، مدقوق یعنی چیزی که میکوبیمش، که میبینید اول قبل از این که کوبیده بشه هم وزنش بیشتره هم حجمش بیشتره، وقتی میکوبیم حجمش هم کم میشه وزنش هم کم میشه، شاید قسمتی از این مدقوق از بین میره، فود میشه تو هوا و چنان ضعیف و ظریفه که دیده نمیشه، چون قسمتی از این کاملا له میشه، نرم میشه، اون قسمت نرم شده چه بسه که تو فضا پخش بشه، دیگه توی این ظرفی که ما داریم میکنیم باقی نمونه، بعضی قسمت ها توی این ظرف باقی نمونه. او بدونه، یعنی بدون نقصان جز، یعنی شی از زیاده به سمت نقیصه میاد بدون این که ما جزی رو از اون ناقص کنیم، و حابت تکاسف، برای تکاسف مثال میزنه، کما فی هوا این باطن قاروره این در نفخ فیها، هوای داخل قاروره وقتی که در این قاروره فوچ میکنیم، اون وقت این دوا، این هوا متکاسف میشه بدون این که چیزی ازش کم بکنیم، حجمش کم میشه. حالا تخلخل و تکاسف رو چون خیلی با شاید آشنایی نداشته باشیم توضیح میده، شاید هم آشنا باشیم ولی چون تخلخل دو قسمه، تکاسف هم دو قسمه، توضیح میده تا بیان کنه که مراد ما در اینجا، مراد بحث ما در اینجا کدام یک از این دو قسمه، تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف هر کدومشون دو قسم میشه. من دو قسم تخلخل رو توضیح بدم. یه تخلخل داریم که زی... زیاده بعدن نقیص است، بدون اینکه چیزی در اون ناقص داخل شود. میشه همین مثالی که زدیم که هوای داخل شیشه رو میمکیم، قسمتی از این هوا بیرون میاد، بعد در شیشه رو کیپ میکنیم، قسمت باقی مونده در شیشه به خاطر اینکه خلل لازم نیاد پخش میشه، کل فضای داخل شیشه رو پر میکنه. این جسم که هواست بدون اضافه کردن چیزی زیاده پیدا کرد، این میشه تخلق. گاهی از اوقات پنبه ای رو که در دوشش بوده و ما شبهای زیادی یا وقتای زیادی روش خوابیدیم، فشردش کردیم، این رو میدیم پنبه زن پنبه میزنیم. خب این پنبه باد میکنه، میبینید حجم بیشتری پیدا میکنه، جای بیشتری اشغال میکنه، ولی اینطور نیستش که چیزی بهش اضافه نشده باشه و زیاده پیدا کرده باشه. این داخلش هوا رفته، یعنی پنبه رو پنبه زن با اون وسیله خودش انقدر این ور اون ور کرد که هوا داخل این پنبه رفت و پنبه باد کرد. الان نقیصه یا ناقص زاید شد، اما با اضافه، چون هوا اضافه شد. اینم تخلق. تخلخل اول میگیم تخلخل حقیقی که بدون اضافه کردن حجمش بیشتر میشه. تخلخل دوم میگیم تخلخل مشهوری که با اضافه کردن حجمش بیشتر میشه. پس دو قسم تخلخل داریم، حقیقی و مشهوری. اما تکاسف، تکاسف یه وقت اینطوره که بدون این که جسمی رو از جسم دیگه کم کنیم، اون جسم اول که دارای زیادی بوده کم بشه، نقیصه پیدا کنه. مثالش همون شیشه ایست که بطری ایست که ما درش فوت میکنیم، هوایی که زاید بوده فشرده میشه و ناقص میشه، بدون اینکه چیزی ما از این هوا بکنیم و کم کنیم. اینم تکاسف. یه تکاسف دیگه داریم که شیء رو از زیاده به سمت نقیصه منتقل میکنیم، اما با کم کردن. به این صورت مثلا پنبه ای رو دادیم پنبه زن، با حجم زیاد تبدیل شده به حجم زیاد، بعد میکنیمش تو دوشه دوش هم میخوابیم، یا جسم سنگین روش میذاریم، این فشرده میشه. فشرده میشه یعنی هوای داخل در خلل و فرجش بیرون میاد. پس توجه میکنید تکاسفیست همراه بیرون آمدن جسم. جسمی از داخل جسم بیرون میاد، اون جسم باقی مونده تکاسف پیدا میکنه. اینطور نیست که خود به خود حجمش کم بشه، بلکه با اضافه و کندن جسمی از او و کم کردن جسمی از او حجمش کم بشه. که مثال دادم به پنبه زده شده ای که ما فشردش میکنیم. اون تکاسف اول که در هوای شیشه اتفاق افتاد که بدون اینکه چیزی از این هوا کم کنیم حجمشو کم کردیم، این میشه تکاسف حقیقی. اونجا که حجم کم شد بر اثر اینکه جسمی از این جسم بیرون آمد، مثل این که از پنبه هوا رو بیرون کردیم، این میشه تکاسف مشهوری. پس تکاسف هم دو قسم دارد، حقیقی و مشهوری. نتیجه گرفتیم که تخلخل و تکاسف هر یکیشون تقسیم میشن به دو قسم، حقیقی و مشهوری. حالا بحث ما در اینجا در تکاسف مشهوری نیست، در تخلخل مشهوری هم نیست. بحث ما در تخلخل و تکاسف حقیقی است که بدون اضافه کردن ناقص زاید می شود و بدون کم کردن زاید ناقص می شود. بحث ما در اینجاست. فتخلخل این است که زاید شود مقدار جسم بدون اینکه منظم شود به این جسم غیر جسم، و تکاسف این است که کم شود مقدار جسم بدون اینکه جدا شود از این جسم جزئی از جسم. و هازان این دو نوع تخلخل و تکاسف، تخلخل و تکاسف حقیقیان هستند در مقابل مشروعیان که بعدا ذکرشون میکنیم. و قد یطلق تخلخل علل انتفاش، گاهی تخلخل رو بر انتفاش یعنی باد کردن. اطلاق میکنه باد کردن رو معنی میکنه. هوه ان یتابا اد اجزا و جسم بعض ها ان بعض اجزا و جسم از هم دور شوند، جسم باد کند، اما به طوری که یا داخل ها جسم غریب، جسم غریب درش داخل باشه، جسم اجزایش از هم جدا میشه، یه جسم دیگه وارد اون خلل و فرجی میشه که این اجزای جدا شده ساختن. مثلا پنبه رو از هم جدا میکنیم، هوا داخل میشه و پنبه باد میکنه، اصطلاح هم میگیم تکاسف پیدا شد، اشتباه بودم، تخلخل حاصل شد، اون تخلخل مشهوری کل هوا. بله، جسمون غریبون کل هوا، کل هوا مثال برای جسم غریبه. کما فل قطن منفوش مثال برای تخلخلیست که داریم بیان میکنیم. قطن این پنبه منفوش یعنی زده شده و باز کرده. و تکاسف حتی بر تخلخله، بنابراین قد یطلق بر سرش در میاد. گفتیم قد یطلق و تخلخل علل انتفاش، میگیم و تکاسف یعنی و قد یطلق و تکاسف علل اندماج. اندماج مقابل باد کردن، فشردگیه. و هو اندماج یا تکاسف این است که اجزای جسم تقارب پیدا کنند و هم نزدیک بشن به طوری که خارج شود از بین این اجزا، خارج شود از این اجزا، ما بین ها، ما بین این اجزا که عبارت از جسم غریبه. مثلا اجزای پنبه رو به هم نزدیک میکنیم تا جسم بیگانه ای که هواست و داخل در اون شده بیرون بره. کما فی القطن الملفوف بعد نقشه، بعد نقشه فرسی بله؟ بله بعد نقشه. چنانچه در پنبه لف شده و فشرده شده است، بعد نفشهی، بعد از باد کردنش، بعد از اینکه پنبه باد کرده، اگر کسی لفش کنه و بپیچیدش تو هم، تکاسف مشهوری اتفاق میفته. خب این تخلخل و تکاسف هر جاش اسمشون مشهوری. و هما من قبیل البذر، تخلخل و تکاسف حقیقی رو ایشون اصلا نه ملحقش میکنه به کم، نه ملحقش میکنه به کیف. میگه اصلا این وضعه، نمیگه حرکتش عوض شده، میگه وضعش عوض شده. چرا؟ چون این اجزا مثلا کنار هم بودن، وضعی داشتن، حالا که فاصله میگیرن از هم یه چیزی یه پروفیل میکنه، وضع دیگه پیدا میکنه، وضعشون عوض میشه، وضع و هیئتی که بعض اجزا با بعضی داشتن عوض میشه، یه جور دیگه میشه. یا مثلا فرض کنید وقتی که این دوتا از هم خیلی دور بودن، توشون هوا فاصله بود، حالا فشردهشون میکنیم به هم نزدیک میشن، اون قرب یک وضع، این بعد یه وضع دیگه است. قریب رو بعید میکنیم، بعید رو قریب میکنیم، یعنی وضع رو به هم میزنیم، وضع رو عوض میکنیم. بنابراین این انتقال در وضع میشه. در تخلخل و تکاسف مشهوری انتقال در وضع، انتقال در کم نیست. و هما من قبیل الوضع، یعنی انتقال در تخلخل مشهوری و تکاسف مشهوری از قبیل وضع. این اصلا انتقال نگیرید، خود تخلخل و تکاسف مرجع ضمیر هما قرار بدید. هما یعنی تخلخل و تکاسف، اگر مشهوری باشه از قبیل وضع، از قبیل کم نیست. اون تکاسف و تخلخل حقیقی از قبیل کم نیست، این مشهوریش از قبیل کم نیست، از قبیل وضع. یه رجوع هما یعنی رجوع تکاسف و تخلخل الى هیئت نسبت الاجزاء بعضها مع بعض رجوع میکند تخلل تکاثر به این که نسبت اجزا بعضی با بعضی چند هیئتی دارند. گاهی هیئتشون طوریست که ما ازشون تعبیر میکنیم به تخلل، گاهی هم تعبیر میکنیم به تکاثر. اگه مثلا هیئتشون دور بودن باشه، از هم دور باشه، خب تخلله. اگه هیئتشون نزدیک بودن باشه، تکاثره. اجزا رو باید ببینید چه هیئتی دارن. اگه هیئت دوری دارن میشه تخلخل، هیئت نزدیکی دارن میشه تکاثر. اگر هم شما دور و نزدیک کردید میگن که تکاثر ایجاد کرد، اگه نزدیک و دور کردید میگن تخلخل ایجاد کرد. پس این تخلخل و تکاثر از قبیل تخلخل و تکاثر مشهوری از قبیل کم نیست و مورد بحث ما نیست. اگر چه ما در اینجا فقط اشاره کردیم بهش، ولی بحثی ازش نداریم. نه، در تخلخل و تکاثر حقیقی درسته بعض عوض میشه، ولی کم عوض میشه، به دنبالش بعض عوض میشه. بله دیگه، بعض عوض میشه ولی دنبال عوض شدن کم. این اجزا که مثلا فرض کنید تخلخل پیدا کردن، بازم اصلا دور میشه. البته نه بینشون خلا باشه، بینشون خلا نیست. شاید به خاطر اینکه بینشون خلا نیست بازم بگیم اصلا دور نمیشه، غیران وضعشون هم خیلی تفاوت نمی کنه. یا میگیم اگه بعض تفاوت کنه به تبعی کمه، یا میگیم بعض عوض نمیشه. در تخلخل تکاثر مشهوری عوض میشه، جسم فاصله میشه، جسم فاصله میشه، عوض میکنه واقعا. کم هم عوض نمیشه، کم همونی که بوده است، فقط این وضع عوض میشه. خب حالا در جایی که تخلخل و تکاثر مشهوری داریم، اجزا حرکت میکنند، حالا یا به سمت نزدیک شدن یا به سمت دور شدن، پس تغییر میکنند، انتقال پیدا میکنند. کلم همینطور، کلم انتقال پیدا میکنند، در کلم یه تغییر پیدا میشه. می‌فهمد که این انتقال ها رو باید نگاه کنیم، ببینیم که از چه مقوله هست. اجزا که انتقال پیدا میکنن، انتقال عینی دارند، یعنی جزئی که از جزئی دیگه دور میشه یه مسافتی رو، یه مکانی رو طی میکنه و دور میشه. پس این جز داره حرکت عینی میکنه، یعنی حرکت مکانی میکنه، مکانش عوض میکنه. پس نسبت به جز حرکت اینی انجام میشه، جزئی که داره متخلخل میشه یا متکاثف میشه. کل جزء داره متخلخل و متکاثف میشه، اما جزئش داره حرکت میکنه به سمت دور شدن یا به سمت نزدیک شدن. این حرکت جزء حرکت اینی است، یعنی در این مسافتی داره ادامه میشه برای نزدیک شدن یا برای دور شدن. اما کل چی؟ کل چی کار میکنه؟ کل میفهمد حرکت وضعی میکنه. حرکت وضعی میکنه چطوری؟ فلک رو هم میگیم حرکت وضعی میکنه، این متخلخل متکاثف رو هم میگیم حرکت وضعی میکنه. چه فرقی بین این دوتا هست؟ فلک رو اول توضیح بدم. فلج حرکت وضعی میکنه، یعنی نسبت به اجزایی که در خودش هستند وضع عوض میکنه، یا نسبت به اجسامی که بیرونش هستن وضع عوض میکنه. فلج وضعش در داخل خودش عوض نمیشه. اینطور نیست که اجزای فلج جا به جا بشن، اجزایش در جای خودشن. کل فلج هم نسبت به باطنش فرقی نمی کنه. وقتی فلج حرکت وضعی می کنه، نسبت به اجسام بیرون از خودش وضعش رو عوض می کنه. مثلا این نقطه از فلج نسبت به فلج دیگه مماس بود، حالا که حرکت می کنه از حالت تماس در میاد. یا مثلا میگیم که این فلج شمالش بالا بود، جنوبش پایین بود، نسبت به فلک دیگر حالا برعکس شد، که حرکت وضعی فلک یعنی انتقال در وضع برای فلک به امر بیرون ارتباط داره. یعنی میدونید که وضع نسبته، باید فلک رو با بیرون نسبت بدیم و بسنجیم تا براش انتقال در وضع درست کنیم. برخلاف انتقالی که در تخلخل و تکاثر مشهوری پیش میاد، اونم حرکت در وضعه، منتها به حسب داخل نه به حسب خارج. در فرج به حسب خارج بود، در اینجا به حسب داخله. یعنی کل این جسم وضعی که در داخل داشته عوض کرده، همونطور که فلک وضعی رو که در خارج داشت عوض کرد، این جسم وضعی رو که در داخل داشت عوض کرد. ممکنه نسبت به اجسام بیرون عوض نشده باشه، ولی نسبت به داخل خودش عوض شده، پس حرکت در وضع. بنابراین دوباره تکرار کنم مطلب رو که میخوام ادامه بده، یعنی میخوام مطلبی رو که آخر سر ملحق شده ملحقش کنم. توجه کنید این جسمی که تخلخل یا تکاثر مشهوری پیدا کرده، یک بار اجزایش رو ملاحظه میکنیم میگیم که حرکتی کردن، یک بار کلش رو ملاحظه میکنیم میگیم که حرکتی کردن. گفتیم اجزایش حرکت عینی کردن، کلش رو گفتیم در فلک به حسب خارج حرکت وضعی کرده و در جسم به لحاظ باطن و به لحاظ داخلش حرکت وضعی کرده. پس یا حرکت عینیست اگر نسبت بدیم به اجزا، یا حرکت وضعیست اگر نسبت بدیم به کل. در هیچ کدوم حرکت کمی نیست، چون در هیچ کدوم حرکت کمی نیست، پس تخلخل و تکاثف حقیقی رو ما مورد بحث قرار نمیدیم، چون بحث ما در حرکت کمیه و تخلخل و تکاثف یا حرکت عینی هست اگر اجزای جسم نظر شود، یا حرکت وضعی اگر کل جسم ملاحظه شود. ما بحث در این دو تا حرکت نداریم، بحث ما در حرکت کمیه. اگه چیزی حرکت کمی نداشت مطرحش نمی کنیم. متخلخل به تخلخل مشهوری و متکاسب به تکاسب مشهوری حرکت کمی ندارن، پس مطرح نمیشن. و حاصل انتقال، انتقالی که در تکاثف به تخلخل مشهوری است، این انتقال به نظر علل اجزا حرکت عینی شمرده میشه، اما به نسبت علل کل حرکت وضعی شمرده میشه. فحرکتون فی الوضع به حسب داخل، بعد از داخل حتما ویرگول میخواد، کما فی الفلکه به حسب خارج. حرکت در این جسم متکاسف یا متخلخل حرکت فلوز است، کما فلفلک، یعنی کما این که حرکت در فلک هم حرکت فلوز است، منتها در این جسم متخلخل و متکاسف حرکت در وزش به حسب داخل، در فلک حرکت در وز است به حسب خارج، که توضیح دادن. هر دو حرکت در وضعن، یکی داخل، یکی وسط داخل، یکی وسط خارج. و لیسه به حرکت فلکم، چه حرکت جز، چه حرکت کل، هیچ کدوم حرکت کمی نیستن. چند نموب علت ما تو بوهیم. چند نموب مثال برای حرکت فلکمه، مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست. چنانچه در حرکت کم نموب هست، یا بگید چند نموب که در حرکت کم پیدا میشه. این نموب حرکت در کم ببرد تکاسف و تخلخل اتفاق نمیفته. لما ستاره، خب تا اینجا ما تخلخل و تکاسف رو بر دو مطلب اطلاق کردیم، یکی بر تخلخل و تکاسف حقیقی، یکم بر منفی. می فهمد تخلخل و تکاسف یه معنی سومی هم دارن که اونم شاید مورد بحث ما نباشه. فقط یطلقان ایزن علاره قتل قوام، تکاسف اطلاق میشه، ولی تخلخل اطلاق میشه بر رقت قوام، و قلزه تکاسف اطلاق میشه بر قلزت قوام. اما این تخلخل و تکاسف کنینی از مقوله کیفن و وقتی مقوله کم نداره. میفهمد و هما یعنی رقت قلزه از مقوله کیفن. پس جا نداره که ما در این بحثی که بحثمون در حرکت کمیست اونها رو مطرح کنیم. لذا میگیم فل مراد منها یا منهما، یعنی منال تخلخل و تکاسف، ها هنا همال حقیقیان، تخلخل و تکاسف حقیقیه که حرکت در کم برش راه پیدا میکنه. نه مشهوری که حرکت در کم راه نداره. پس ما باید بله، اونجا در ابتدا که میگه هما من قبیل الوز، اصلا نظر به انتقال ندارم، خود تخلخل و تکاسف رو ملاحظه میکنه، میگه که تخلخل و تکاسف امر وضعی هست، یعنی دور شدن اجزا، نزدیک شدن اجزا، این امر وضعی. ولی حالا انتقال چی؟ انتقال انتقالی که در تخلخل و تکاسف اتفاق میفته انتقال چی؟ انتقال اینی که انتقال وضعی است. این بحث اول در خط اول فقط خود تخلخل و تکاسف رو توضیح داد که رجوع میکنن به هیئت اجزا به هم، حالا یا هیئت دور شدن یا هیئت نزدیک شده. اما در دوم نظر به انتقاله که در تخلخل و تکاسف مشهوری اجزا منتقل میشن، خودش هم عوض میشه و انتقال پیدا میکنه. دو تا با هم فرق میکنه. اون بالا نظر به انتقال نداره، پایین نظر به انتقال داره، هم انتقال اجزا از یکدیگر، هم انتقال کل. نه، دور شدن نسبته. بله، دور شدن یعنی این دوری رو بهش میگیم نسبت، ولی دور شدن حرکت عینیه. اینجوری باید ملاحظه کنیم. یه وقت میگیم این دوتا از هم دورن، کاری نداری که حالا نزدیک بودن و دور شدن، میگه دورن، میشه مثلا تکاثر، میشه تخلخل، نزدیکن میشه تکاثر. کاری نداری که اول چی بود حالا چی شد، این عذاب اصلا دورن میشه تخلخل، به هم نزدیکن میشه تکاثر. یه وقت اینطوری نیست، میگید که دور شدن، نزدیک شدن، این داره حرکت میکنه و حرکت و انتقال مطرح میشه، دیگه دارید ملاحظه میکنید. گفتیم گاهی بر رقت قوام و گلزت قوام اطلاق میشه به چیزی که زقیقی بهش میگه متخلخله، چیزی که غریزه بهش میگه متکاسبه. این که اصلا مقوله کیف مقوله کم نیست. بعد میگه فل مراد من همه ها اونا الحقیق هم الحقیقیان، یعنی تکاسف. و تا الان تکاسف سه تا اطلاق داشت دیگه، تکاسف و تخلخل، یکی تکاسف تخلخل حقیقی، یکی تکاسف تخلخل مشهوری، یکی هم تخلخل تکاسف به معنی رقت و غلظت، رقت قوام و غلظت قوام. مثلا فرض کنید که شیره غلظت داره، میگیم متکاسفه. مثلا فرض کنید که اون مایع معمولی رقت داره، میگیم مثلا متخلخله. گاهی گفته میشه مثلا فرض کنید شیره هنوز باید جوش بیاد تا صفر بشه، میگه صفر نشده، یا میگه متخلخله، یا مثلا خیلی صفر شده میگه متکاسف شد. این کیفیت شیره رو داره بیان میکنه که کیفیت این شیره شل بودن یا صفر بودن. این سه تا اطلاق در تخلخل و تکاسفه که اطلاق سومش یه اطلاق عرفیه. متخلخل یعنی شله، رقیقه، متکاسب یعنی سفته، غلیظه. این کیفیت جسم نشون میده، اصلا این مورد بحث ما نیست، ما بحثمون در حرکت کمیه، به کیفیت کاری نداریم. در اون دوتای در مشهوری هم که یک انتقال عینی بوده، یک انتقال وضعی بوده، هیچ کم کمی نبودن. پس ما نه تخلخل و تکاسفه که کیفن مطرح میکنیم در اینجا، نه تخلخل و تکاسفی رو که مشهوری هم مطرح میکنیم، بلکه فقط تخلخل و تکاسف حقیقی رو مطرح میکنیم. لذا میگه فل مراد من هما هاونا ها والحقیقیان. خب کلام شیخ هم ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بدونیم در جلسه به همه مقدار میزنیم. چی؟ سوم مشهوری نیست اصلا، بخیر اطلاق سوم اطلاق مشهوری نیست، اطلاق جداییه. این که اطلاق میکنیم تخلخل و تکاسف و برکت و غلظت اصلا اطلاق سومیه، و اگه اطلاق مشهوری بود که ملحقش میکردیم به مشهوری، اطلاق سوم مشهوری است. نه، ما اصلا تخلخل و تکاسفی که گفتیم که تقسیم بندی اولی، بعدا داریم تشریحش میکنیم که کدامش مراد ماست. اون که ما در تقسیم اولی گفتیم تکاسف و تخلخل حقیقی بود، مشهوری نبود، این که به کیفر میداده این هم نبود.